ګوزر کیزل دا نو سره د کار د سر کبي د معلومات ولري.
سلام، ساعت 5 شام به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی عبیدالله عابد شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخشی از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را برایتان داریم. اما پیش از اینکه عناوین داشته این برنامه یک ساعت را بیشتر برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
پلیس کابل میگوید در منطقه دشت برچی در کابل امروز تعداد به اخلال نظم عام تلاش کرده به نام مظاهره بالای پلیس فایر کردند. رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان امروز با قماندانان، رؤسای اداری و امنیتی ولایت این کشور صحبت کردند. رهبران اتحادیه اروپا امروز توافقنامه خارج شدن بریتانیا از این اتحادیه یا برگزیت را تصویب کردند. پلیس کابل میگوید در منطقه دشت برچی در کابل امروز تعداد به اخلال نظم عام تلاش کرده به نام مظاهره بالای پلیس فایر کردند. سید محمد روشندل، قماندان امنیه شهر کابل، به رادیو آزادی گفت مظاهره و شورش تعدادی از افراد در منطقه دشت برچی زمان آغاز شد که یک قماندان مسلح غیر مسئول به نام علی پور توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. با گفته قماندان امنیه شهر کابل با کسانی که اعتراض صلح‌آمیز کردند صحبت می شود.
ایده که در جاده ها برآمدند، پست های پلیس آتش زدند، پلیس با مرمی زدند و بیش از 20 نفر پلیس فعلا زخمی شده. اینا آشوبگر هستند، اینا دل آشوبگر هستند، فقط بر هم زدن نظم اجتماع و جامعه و به یک حالت به خشونت کشاندن برآمدند.
به گفته قماندان امنیه شهر کابل، تلاش ها به خاطر کنترل وضعیت در آن منطقه ادامه دارد. محمد اشرفانی رئیس جمهور و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز از طریق ویدیو کنفرانس از مرکز سوق و اداره وزارت دفاع افغانستان با قماندانان و رؤسای اداری و امنیتی ولایات این کشور صحبت کردند. بر اساس یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی روی تجهیز قوای هوایی و افزایش نیروهای خاص افغان تاکید کرده، خواسته است تا نیروهای کماندو عملیاتشان را افزایش دهند. رئیس جمهور همچنان خواستار تحقیقات جدی در مورد حمله خونین اخیر بر یک لوای اردوی ملی در ولایت خوست شده است. طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع افغانستان، به رئیس جمهور غنی و عبدالله گفته است در این اواخر مخالفان مسلح و حملات در ولایت اروزگان، غزنی، فراه و فاریاب تلاش کردند که توسط نیروهای افغان به عقب زده شدند. نیروهای امنیتی افغان پایگاه دیوقلعه در ولسوالی خماب ولایت جوزجان را ترک کردند. به گفته مقامات محلی، این حرکت روی مصلحت نظامی صورت گرفته است. لطف‌الله عزیز، والی جوزجان، با اشاره به عظمت نیروهای افغان از پایگاه دیوقلعه به رادیو آزادی گفت:
کمیته نظامی و با مشوره بزرگا فیصله و میشد که از اونجا، چون در اطرافش هیچ خانه نیست، هیچ آباده نیست، یک دشت است، در اونجا به هر وقت رساندن برای کمک برای نیروهای امنیتی ما مشکل تمام میشه. عجالتا ما گفتیم تا وقتی که برای پلان عملیات گرفته میشه ساحره را تخلیه بکنیم.
به گفته والی جوزجان، حدود دو ماه قبل ولسوالی خماب سکوت کرد، ولی قماندانی امنیت در منطقه دیوقلعه باقی مانده بود. مخالفان آب آنها را قطع کرده بودند و ساکر افغان با مشکلات مواجه بودند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. به سلسله تلاش های توسعه همکاری بین هند و پاکستان، قرار است تعدادی از وزرای این کشورها در هفته جاری در مراسم افتتاح تأسیسات اعمار شده برای زائران سکه در سرحد این دو کشور اشتراک کنند. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، گفته است که از همتای ایندیاش سوشما سوارج برای اشتراک در مراسم گشایش تأسیسات اعمار شده در منطقه کرتارپور دعوت کرده است. اما خانم سوشما سوارج در نامه ارسال نسبت نداشتن وقت این دعوت را رد کرده، اما گفته است که وزرای پروسس غذایی و صنعت، شهرسازی و انکشاف شهری هند در این مراسم اشتراک خواهند کرد. رهبران اتحادیه اروپا امروز در اجلاس بروکسل توافقنامه خارج شدن بریتانیا از این اتحادیه یا برگزیت را تصویب کردند. دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپا بعد از ختم اجلاس رهبران این اتحادیه این خبر را اعلان کرد. این در حال است که دالیا گریبایسکات رئیس جمهوری لیتوانیا گفته است خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت تایید شد، اما خارج شدن عملی این کشور از این اتحادیه به وقت زیاد نیاز دارد. بر اساس توافقنامه برگزیت، بریتانیا به تاریخ 29 مارچ سال 2019 میلادی از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت اینک باید توسط پارلمان آن کشور تصویب شود. تعدادی از اعضای پارلمان بریتانیا هشدار دادند که با آن مخالفت خواهند کرد. و خبر آخرین که رئیس جمهور فرانسه تظاهر کنندگان را نکوهش کرد که اخیراً در شهر پاریس با پلیس برخورد کردند. امانوئل مکرون امروز در یک پیام از طریق شبکه اجتماعی توییتر نوشته است شرم بر کسانی که بالای پلیس حمله کرده و در برابر افراد ملکی و خبرنگاران ابراز خشونت کردند. وزارت داخلی فرانسه می گوید در تظاهرات 24 نوامبر در پاریس حدود 8000 تن اشتراک داشتند و در نتیجه برخورد با پلیس 19 تن زخمی و 10 تن دستگیر شدند. گرچه تظاهرات اخیر در پاریس در اعتراض به افزایش مالیات آغاز شد، اما بعد به راهپیمایی بر ضد پالیسی های امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تبدیل شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که با ما هستین و شنونده رادیو آزادی. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه با نگرانی از افزایش واقعات ترور در شهر کابل میگوید که حکومت باید روی تقویت ارگانهای کشفی با جدیت کار کند.
بنام طالب فعالیت ها صرف بنام طالب است، لیکن اصلا در اصل اصلی طالب نیست. حکومت باید امی گروه ها را تشخیص کنه که از کدام گروه ها از کجا فعالیت میکنه.
از نظر کارشناسان مسائل امنیتی در عقب این ترورها دست های گروه های خارجی قرار دارند که به گفته آنان به فعالیت مؤثر دستگاه استخبارات افغانستان نیاز است تا از این ترورها جلوگیری شود.
از فاطمیون هم ما تشخیص داریم که فاطمیون، طالب، داعش اینا در افغانستان هم طرفدارای داره. ارگانهای کشفی و استخباراتی ما از خواهی برای.
سخنگوی والی پروان میپذیرد که در زمینه تأمین امنیت نیروهای امنیتی و دستگاه حکومت در این ولایت ضعیف و ناتوانی دارند.
یعنی ضعف کمتون وجود داره در از آنها هم. یعنی در کل گفتم میتونیم که اساسا مشکلات نیروهای امنیتی ما هم داره.
پلیس پاکستان میگوید حمله بر قونسلگری چین در شهر کراچی به احتمال قوی در هند طرح ریزی شده است. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه‌های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دومی این ساعت برایتان تقدیم خواهد شد. با ما باشید. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه با نگرانی از افزایش واقعات ترور در شهر کابل میگوید که حکومت باید روی تقویت ارگانهای کشفی با جدیت کار کند. عبدالحی آخوندزاده معاون این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در عقب ترورهای غیر نظامیان برخی گروههای نامعلوم دست دارند که باید شناسایی گردند، اما قماندانی امنیه کابل میگوید که آنان برنامه‌های وسیع را جهت جلوگیری از ترورها و دیگر جرایم جنایی روی دست دارند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
همزمان با ترور رئیس شورای علمای کابل، کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید که گروه‌های مختلف در این کشور فعالیت دارند که حکومت باید آنان را از نظر دور نساخته و در شناسایی آنان کوشا باشد. عبدالحی آخوندزاده معاون این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی با نگرانی از ترور غیر نظامیان در کابل گفت که نیاز است تا ارگان‌های کشفی و استخباراتی تقویت شده و مجرمین قبل از انجام جرم بازداشت شوند.
که صرف طالب نیست، بنام طالب فعالیت ها صرف بنام طالب است، لیکن اصلا در اصل اصلی طالب نیست. حکومت باید امی گروه ها را تشخیص کنه کی است، کدام گروه است، مربوط کی است، از کجا فعالیت میکنه. باید عالی حکومت تشخیص کنه. استخبارات ما در این موضوع بایدی در این بخش بسیار ضعیف است. از اونها تو تشخیص کده نتونسته که کدام گروه است و کدام هدف فعالیت دارد او به خاطر چی میتونه. ولی
آقای آخندزاده افزود که در گذشته هدف مخالفین مسلح واضح بود، اما به گفته وی در این اواخر وضعیت تغییر کرده و هیچ گروهی از تهدیدات امنیتی در امان نیستند. این نگرانی پس از آن صورت میگیرد که مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل روز گذشته در مربوطات ناحیه هفتم شهر کابل ترور شد. قبل از آن نیز به شمول ترور زلمه وردک، آگاهی مسائل امنیتی و حمله بر برخی از اعضای جامعه مدنی، چندین وقات ترور در شهر کابل گزارش شده است. اما مسئولان قماندانی امنیتی کابل میگویند که آنان برنامه‌های وسیعی را جهت جلوگیری از ترورها و دیگر جرایم جنایی روی دست دارند. بصیر مجاهد سخنگوی این قماندانی به رادیو آزادی گفت که در مقایسه با گذشته سطح جرایم کاهش یافته و مسئولین امنیتی کابل تلاش دارند تا چندین پوسته را در اطراف کابل به هدف مهار کردن قضایای بزرگ تروریستی جدیداً ایجاد نمایند.
در کل پلان برنامه‌ای که پیش رو است به خاطر مهار کردن قضایای بزرگ تروریستی بنا، ما از اطراف کابل یک ارزیابی بسیار جدی داشتیم. یک کمیسیون مختلط و ساحاتی که مثلا در طول سالها راه های اینه بوده که مسیر وسایط بوده، اما اوجا چک پوینت وجود نداشت. در کل 30 بیس تازه ایجاد شده که 10 بیس مربوط اردوی ملی است در اطراف کابل در و 20 بیس جانب پلیس هم ایجاد شده و فعلا در ساخت و ساز است. تعداد بیشترین بیس های یا پستجات ما ایجاد شده، افراز شده به خاطر همین جلوگیری جرایم.
آقای مجاهد افزود که به شمول قاتل مولوی حقانی در 20 روز گذشته نیروهای پلیس کابل 123 مظنون را در اتهام به قضایای مختلف بازداشت کرده اند. شماری از فعالان مدنی باور دارند که اگر نیروهای امنیتی و استخباراتی برای تامین امنیت جان باشندگان به خصوص چهره های مطرح دست به کار نشوند، چنین حمله های هدفمند به خصوص در برابر عالمان دین، چهره های سیاسی، فعالان مدنی و خبرنگاران ادامه خواهد یافت.
در همین مورد شماری از کارشناسان مسائل امنیتی ترورهای اخیر هدفمند در افغانستان به خصوص در پایتخت یعنی کابل را نگران کننده می‌خوانند. هیگل سلیمان خیل کارشناس مسائل امنیتی میگوید لازم است تا ارگان‌های کشفی و استخباراتی در زمینه اقدامات لازم و جدی تری را انجام دهند. همکار ما اجمل تورمان با آقای سلیمان خیل مصاحبه کرده و در آغاز از وی پرسیده است که این ترورها و کشتارها کار کیها بوده میتواند.
این مسئله مربوط میشه با طالبای مخالف دولت، مربوط میشه با داعش، مربوط میشه. ولی یعنی ما تشویش داریم، از فاطمیون هم ما تشویش داریم که فاطمیون، طالب، داعش اینا در افغانستان هم طرفدارایی داره، در افغانستان هم جای شو باش برش داده میشه، در افغانستان نگاه میشه. اینمی تشویش برای همه مردم افغانستان است. پس دولت باید برای از این تدبیر داشته باشد. شعبات یا ارگانهای کشفی و استخباراتی ما از خواب برای اینا باید اکتیف شوه. اینا امو مخالفینی که علمای ما را طرفدار دولت، طرفدار شریعت که با آیات و حدیث همین مسائل را، همین ترور را تقبیح میکنه، اینا را باید.
یعنی شما فکر میکنین آقای سلیمان خیل که آیا دست های بیرونی هم کار میکنه؟
طبعا دست های بیرونی زیادتر دست های بیرونی هستن، کشورهای همسایه هستن و استخبارات کشورهای همسایه هستن. اینا در داخل هم طرفداران خود پیدا میکنه، اعمال خود توسط وجود آنها در داخل افغانستان عملی میکنه و از آزل خیاس داخل هم اشخاصی وجود داره، زورواک های وجود داره که اونا بدن به امنیت افغانستان اونا راضی نیستن، نمیخواه که در افغانستان امنیت باشه.
شما شنیدین که دیروز رئیس شورای علمای کابل کشته شد در کابل. به نظر شما کشتن رئیس شورای علمای کابل چی سودی داره برای از اینا و چی فایده داره برای از اینا؟ مقام حکومتی نبود، فقط یک عالم بود. کشتن از اینا چی سودی داره برای کسایی که زورمند هستن به نظر شما، و یا هم کسایی که دستای بیگانه یا بعضی علاقات بیگانه در این کار میکنه؟
برای ما و شما افغانستان یک جامعه سنتی اسلامیست. اینا از هر کس زیادتر با علمای اسلام، اگر اینا هر چیزی که میگه مطابق با شریعت اسلامی اگر چیزی اظهارات خود میته مردم افغانستان با اونا گوش میگیره، اونا قبول میکنه، او را عملی میکنه. پس مولوی صاحب شهید عبدالبصیر حقانی یک راستگوی بود، با اسلام و با شریعت برابر یک مولوی بود و ای هم آیات و آیات و حدیث اعمال توریست‌ها را تقبیح میکرد. پس اینا نمیخواهد که همینطور علمایی که به دولت و مطابق به شریعت اسلامی اظهارات میکنه اینا را از بین میبره. و این یک حادثه بسیار بزرگ با علمای اسلام بود و هازل شد حادثه علمای اسلام در هتل اورانوس، این هم یک ضربه بزرگ با علمای اسلام بود. پس اینا اینمی میکنه که همه صدای واقعیت های علمای اسلام را خاموش بکنه، از این خاطر اینا را از بین میبره، ترور میکنه.
مصاحبه هیگل سلیمان خیل کارشناس مسائل امنیتی را میشنیدید که در مورد فعالیت گروه های تروریستی در کابل و بخش های دیگر از افغانستان صحبت میکرد. همچنان در پیوند به عکس العمل در برابر رویدادهای تروریستی و انفجار دادن علیه علما، تعدادی از علمای دینی در ولایت بغلان حمله انتحاری هفته قبل در هتل اورانوس کابل را محکوم کرده و از دولت خواهان گرفتاری و مجازات عاملین آن شدند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی از آنجا گزارش دارد.
مولوی سبحان الله صدیق رئیس شورای علمای ولایت بغلان که در جمع عالمان دین به رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت این حمله که در محفل میلاد نبی و به جان علمای دین صورت گرفته حمله غیر انسانی و غیر اسلامی است و باید عاملان آن گرفتار و به شدت مجازات شوند.
کسایی که در این مجلس انتحار و انفجار میکنند از نگاه شریعت اسلامی این جایز نیست. دشمنی با رسول الله صلی الله علیه و سلم است، دشمنی با دوستای رسول الله صلی الله علیه و سلم است.
اینها که تعدادشان به بیش از 20 تن می رسیدند و نوقت روز شنبه در دفتر ولایتی حزب حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان در شهر پلخمری تجمع نموده بودند، حمله به جان عالمان دین را حمله بر وارثین انبیا دانستند. و مولوی جلال الدین معاون شورای علمای ولایت بغلان که این عمل را کار دشمنان اسلام دانست گفت
او دی دی مقابل کسی دی الله و دی الله دی دین و دی الله دی محبت دی پیغمبر دی وارثان و دخمنی پا غال اخلی نو تاسو سخیال کوئی چه دا دی اسلام پا جمع که زوان دا دی اسلام دخمن دا دی اسلام پا جمع که دی محمد رسول الله دخمن دا دی اسلام پا جمع که دی علماء و سقه وارث دی انبیاء و دی دی دخمن دا.
این دسته از عالمان دین در ولایت بغلان در حال حمله به محفل علما و میلاد نبی را محکوم کردند که به تازگی مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای شهر کابل و از منتقدین جنگ طالبان و سایر مخالفین مسلح دولت مورد حمله مرد مسلح قرار گرفت و جان داد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی در حکومت پیشین افغانستان میگوید اگر خواسته باشیم یا نه نظام طالبانیزم به این کشور می آید. آقای سپنتا این سخنان را امروز در دور چهارم نشست امنیتی میان افغانستان و هند بیان کرد. حکومت افغانستان در این باره ابراز نظر نمی کند، اما شماری از کارشناسان سیاسی همچو اظهارات را به معنی ایجاد موانع در برابر پروسه صلح می دانند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی در حکومت پیشین میگوید که افغانستان و منطقه در حال تغییر بوده و این کشور به سوی سیاست طالبانیزم در حرکت است. آقای سپنتا روز یک شنبه در دور چهارم نشست امنیتی میان افغانستان و هند که از سوی انستیتیوت مطالعات استراتژیک دو کشور در کابل را اندازی شده بود گفت اگر افغانها بخواهند یا نه این تغییر برگشت ناپذیر آمدنی است.
امروز با اندوه ما در آستانه یک تغییر اجتناب ناپذیر در افغانستان و منطقه قرار داریم. تغییری که برای ما افغانها بسیار دردآور و غم‌انگیز است. شاید این امر مورد پسند ما نباشد که نیست، اما واقعیت چنین است. با باور من بخواهیم و یا نخواهیم یک نوع طالبانیزه شدن سیاست و جامعه در افغانستان آمده نیست.
این سخنان در حال بیان می شود که زلمه خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان در ادامه تلاشهایش به هدف تأمین صلح در این کشور چند بار با نماینده های طالبان در قطر دیدار کرد و گفت که توقع دارد پیش از انتخابات ریاست جمهوری با طالبان توافق صورت گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نیز به تازگی گفته است که ایالات متحده گفتگوهای صلح را با جدیت به پیش می برد. در این حال قرار است که در کنفرانس بین المللی ژنو نیز درباره پروسه صلح افغانستان بحث صورت گیرد. از سوی هم یعنی کمار سفیر هند در کابل نیز در حاشیه نشست امنیتی میان دو کشور به خبرنگاران گفت که دهلی نو از تلاش‌های صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها پشتیبانی می‌کند. در این حال ریاست اجرایه می‌گوید که افغان‌ها هرگز نمی‌خواهند که به سوی دوره افراطیت حرکت کنند. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایه به رادیو آزادی گفت که آنان امیدوار هستند تا چهره‌های سیاسی در ابراز نظرهایشان شرایط موجود در این کشور را در نظر بگیرند.
افغانی طوله که طالبان او یا افراطی
وی میگوید در جامعه افغانی افراطیت و فکر طالبانی جایی ندارد. افغانها نمیخواهند که بار دیگر به دوره طالبان برگردند. ما آرزو داریم که سیاسیون در اظهاراتشان شرایط کشور را درک نمایند و به خواستهای مردم پاسخ بگویند. در این حال برخی از کارشناسان سیاسی افغان با اشاره به گفتگوهای رو در رو میان امریکا و طالبان میگوید نسبت به هر زمان دیگر امیدواری برای صلح در این کشور بیشتر شده است. انتظار خادم یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که چهره های مطرح سیاسی باید طور اظهار نظر کنند که اقوام موجود در این کشور را با هم نزدیک سازند، نه این که به گفته وی سبب ایجاد فاصله میان آنان گردند.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید برخی سیاسیون، مقامات حکومتی و اعضای پارلمان در پروژه های معادن دخیل هستند. نرگس نهان سرپرست وزیر این وزارت در یک نشست خبری امروز گفت مقامات حکومتی و اعضای پارلمان در افغانستان هم سیاست میکنند و هم تجارت. اما میرداد نجرابی منشی ولسی جرگه افغانستان این ادعای سرپرست وزارت معادن و پترولیم را رد میکند و میگوید به دلیل اینکه وی را رای اعتماد در ولسی جرگه نداده اند اعضای ولسی جرگه را متهم می سازد. جزئیات بیشتر در گزارش فریده حلیمی.
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم می گوید که برخی مقامات بلند حکومتی، اعضای شورای ملی و سیاسیون به شمول قراردادهای معادن در برخی پروژه های ملی دخیل هستند که عمل برخلاف پالیسی موجود است. خانم نهان این اظهارات را به روز یکشنبه در یک نشست خبری بیان کرد.
متاسفانه حقیقت افغانستان روز می است که یک تعداد وکلای محترم، یک تعداد کسایی که در دولت کار میکنن متاسفانه نه تنها در قسمت سکتور مدن، در قسمت تمام سکتورها در پولی ازی که در سیاست دخیل می باشن و سیاست میکنن، چی در پارلمان، چی در کابینه، چی در ادارات دولتی، باعث اراکین بلند رتبه کار میکنن. در عین زمان اینا پروژه های غیر مستقیم در شامل وزینه فد پروژه های مدن و دیگر پروژه های بزرگ ملی که انرژی و زیربنا همگی می باشم. و این نظر به قانون اساسی افغانستان کار درست نمی باشه، به خاطر که پالیسی بسیار زیاد واضح است، یا باید سیاست یک کس بکنه یا تجارت بکنه، امکان نداره کردویشه میکنه.
در حال خانم نهان این اظهارات را بیان میکند که پیش از این در استخراج غیر قانونی معدن اعضای شورای ملی زورمندان و مقامات حکومتی متهم شده بودند. از سوی دیگر وزارت معدن و پترولیم افغانستان از ایجاد یک سیستم کامپیوتری نیز خبر میدهد که این سیستم در زمینه شریکسازی معلومات میان حکومت و مردم در بخش معدن کمک میکند و معلومات ده قرارداد در این سیستم جابجا میشود. مقامات این وزارت میگویند که این سیستم کامپیوتری در بخش عملی سازی پروژه ها و شفافیت نیز کمک می کند. بر اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم در 10 سال اخیر 917 قرارداد عقد شده است که شمار زیاد از این پروژه ها کوچک است و در سال 2016 میلادی از درک استخراج معدن 900 میلیون افغانی به دست آمده است. اکنون این رقم به 2.2 میلیارد افغانی رسیده است. اما میرداد نجرابی منشی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی اظهارات وزیر معدن و پترولیم را درباره اعضای ولسی جرگه بی اساس میخواند. وی میگوید که نرگس نهان وزیر معدن و پترولیم به خاطر رأی عدم اعتماد از ولسی جرگه به دست آورده است که این گونه اظهارات را بیان میکند.
با مطلب دیگری که ما میتونم بگویم، چون وزیر صاحب محترم معدن از ولسی جرگه شورای ملی رأی آورده نتونست، ممکن است یک اندازه جانبدارانه و قضاوت کرده باشه.
هرچند وزارت معدن و پترولیم از قرارداد صدها پروژه سخن میگوید، اما پیش از این دیدبان شفافیت افغانستان برخی نهادهای مدنی به شمول اعضای ولی سجرگه افغانستان درباره استخراج غیرقانونی معدن اظهار نگرانی کردند. حالا این وزارت از ریاست امنیت ملی، وزارت امور داخله و از شورای امنیت ملی نیز خواسته است تا در بخش جلوگیری استخراج معدن آنان را همکاری نمایند.
در ادامه اعتراضات مردم در ولایت پروان به خاطر کشته شدن 3 فرد ملکی و زخمی شدن 5 تن دیگر در یک عملیات و بمباران در ولسوالی جبل‌سراج، این بار مردم از حکومت محلی این ولایت شکایت داشته و آن را به بی‌کفایتی متهم می‌کنند که به خاطر بازداشت یک فرد مسلح غیر مسئول با بمباران و لشکرکشی از کابل ضرورت پیدا می‌کند. در این مورد جزئیات را در یک گزارش مفصل برایتان داریم. اجرای عملیات و بمباران در ولسوالی جبل‌سراج که منجر به کشته شدن 3 فرد ملکی و زخمی شدن 5 تن دیگر شد، واکنش‌های شدید مردم را در برابر حکومت محلی پروان برانگیخته است. این واکنش‌ها پس از آن اوج گرفته است که نیروهای ویژه از کابل به هدف دستگیری یک تن از افراد مسلح غیر مسئول به محل اعزام شد و در نتیجه عملیات آنان 3 تن از افراد ملکی بی‌گناه به شمول یک کودک کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مردم در ولایت پروان در پیوند به این رویداد دست به اعتراض شدید زده و شکایت دارند که به خاطر بازداشت یک فرد مسلح غیر مسئول به نام وزیر، راه اندازی یک عملیات که شامل بمباران است چه منظور و منطقی را میرساند؟
لال محمد خیراندیش هستم، باشنده ولایت پروان. نیروهایی که از کابل آمده بودند، یک واقعیت که یک جای تاسف است که خود ولایت پروان در جریان قرار نداده بودند، یا خود سرانه میانند بمباران میکنند، غیر نظامی ها را تلف میتنند. او کسی را که هدف یا قرار داده بودند او هرگز اوجه نبوده و او را چیزی نشده بوده. در این واقعیت جای تاسف است که بسیار دیگر خود زیاد نمیتونند، البته توانش ندارند، دیگر جای شرم است که یا خود ولایت پروان نیروهای امنیتی حرکت ندارن. واقعیت چرا مجرم خودشان گرفتاری نمی کنند در پنج قانون بسپاره؟ وقتی که یک نفر نابلد از خود مرکز می آید به یا شرم است، جای تاسف است، واقعیت جای تاسف است.
اعتراضات مردم در خصوص این رویداد سبب شد که با تظاهرات خشونتبار حدود 10 ساعت شهرهای کابل سالنگ بروی ترافیک مسدود بماند و هزاران مسافر و راننده موترها با مشکلات شدید روبرو شوند. این معترضین همچنان به این باورند که با اجرای این عملیات که به خاطر بازداشت یک فرد مسلح غیر مسئول، بمباران و اعزام نیروهای ویژه از کابل شامل آن است، نشان دهنده ضعف و بی‌کفایتی حکومت محلی ولایت پروان است که موجودیت مسئولین را در این ولایت زیر سوال برده است.
عبدالمطلب قیومی هستم، باشنده ولایت پروان. از کابل این نفر روان میکنن، جای هدف مشخص نکردن و یا هدف قرار گرفتن جای نامعلوم. چند شهید ما تلف دادیم، اینا ماش بیشتر یا میگیرن که ماش میگیرن. بعد مسئولیت امو یک ولایت که فرض مثال والی هست یا قماندان امی هست، همو مسئولیت و نمو سایش کس از مو ولایت کس مسئولیت گردنش است که بعد مسئولیت که مسئولیت بدوش گرفته، بعد تامیت یا مشخص میگرفتن که نامعلوم است. ضرور نیست که از دغات مرکز روان کنند، اینجا بیان جای نامعلوم هدف قرار بگیرند.
با این حال شماری از کارشناسان مسائل حکومتداری نیز به این باورند که با وقوع این رویداد مردم دیگر امیدی به حکومت محلی ولایت پروان نخواهند داشت. اورنگ آذرخش یکی از این کارشناسان است که در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
عدم هماهنگی با مقامات محلی دو بود مسئله را میتونه هویدا بساز. یکی عدم اعتنا به آنانی که در این ولایت به عنوان زمامدار و در رأس حکومت محلی قرار دارن و کار میکنن، و دوم اینکه ضعف مدیریت را در ولایت پروان میتونه هویدا بسازد.
از نظر این کارشناسان برای بازداشت افراد مسلح غیر مسئول مانند وزیر و پرواز در آوردن هلیکوپترهای جنگی و بمباران نیاز نیست و باید نیروهای کشفی این افراد را مورد تعقیب قرار دهد. اما مقامات حکومتی ولایت پروان میپذیرند که به دلیل ضعف مدیریت و نبود کفایت در حکومت محلی این ولایت، نیروهای امنیتی که تعدادشان به 2000 نفر میرسد با مشکلات ناتوانی روبرو اند. به دلیل این که این تعداد از نیروهای موجود در ولایت پروان تا حال نتوانستن یک تن از افراد مسلح غیر مسئول را به نام وزیر که هفته گذشته ساختمان ولسوالی جبل‌سراج را مورد تیراندازی و پرتاب راکب قرار داد بازداشت کنند. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یعنی ضعف کمتون وجود داره در ازوان ها، هم نیاز نبود که با مرکز همکاری خواسته شوه، ولی باز هم اونا کوشش کردن که ما همکاری کنن، ولی یعنی در کل گفتم میتونیم که اساسا مشکلات نیروهای امنیتی ما هم داره.
به اساس معلومات منابع مسئول، ریاست جمهوری افغانستان یک هیئت را از کابل به پروان فرستاده است تا در مورد وقوع حادثه جبل سراج به تحقیق و بررسی بپردازد.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
همچنان در ولایت هلمند نیز عملیات صورت گرفته است که در نتیجه آن افراد ملکی آسیب دیده و از این بابت شکایت و نگرانی مردم بلند شده است که این رویداد مشابه همانند ولایت پروان سبب برآشفتگی مردم شده است. و حالا آرام آرام می‌رسیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه